بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث در باب اثبات حجیت استصحاب، حالا به نحو مطلق یا خاص، به روایاتی بود که در طریق اصحاب وارد شده. چون عرض کردیم به این گونه سبک روایات در روایات اهل سنت وارد نشده، در کلمات علماشون هست و اما در روایاتشون این تعبیر نیامده. اون وقت روایت دوم روایتی بود که باز از زراره بود، معروف صحیح زراره، که در اون چند تا سوال بود. البته سوال دومش این بود که علم داشتم و بررسی کردم و ندیدم. آقای خوب این روایت حمل کردم برای اینکه سوال از علم اجمالی است. من دیروز عرض کردم بعید میدونم علم اجمالی باشه، علم اجمالی سوال بعدی ایشانه. به هر حال ایشون فرمودن که مراد از این سوال دوم علم اجمالی است. به نظر من مراد از این سوال دوم که به ناحیه از جهت علم من مشکل ندارم، لکن از اون برم هرچی گشتم ندیدم. بالاخره لباس سفیدی بوده، قطره خونی بوده، بالاخره یک اثری رنگی، حالا ولو کم رنگ، هیچ اثری از خون در لباس، اما علم دارم، اما منطبق علی مطابق علم رو در خارج پیدا نکردم. ظاهرش اینه، نقص از جهت پیدا نکردن، نه اینکه علم اجمالی داره. حالا اون بحث این که روایت سوال جوابش راجب چی. بعد راجب این روایت دوم که ظاهرش در استصحاب، بلکه به تعبیر مرحوم استاد از هر در استصحاب از روایت اوله اشکالاتی شده که خیلی عویسه شده برای آقایون. البته در این روایت دو جا راجب استصحاب تمسک شده، یکی در جایی که فرض جهل کرده و علم پیدا نکرده، امام میفهمند چون استصحاب میکنه طهارتش رو، یکی هم در اثناء نماز لعله شیئون اوقع علیک، یکی در اونجا. حالا قبل از این که وارد بحث بشیم و اشکال آیون رو مطرح بکنیم و صحبت بکنیم، بعد یه نکته ای رو عرض کنیم که انشالله توی نوشتاری هم که بینکشت ما این چاپش ننویسنش. گاهی اوقات مسائل بین اعلام واقعا در یک حد عجیب و غریبی است، انسان اصلا واقعا تحیر پیدا میکنه. مثلا در همین روایت زیاده نمونهاش، در همین روایت که آقایان مثلا به تعبیر آقای خویه اظهر است در دلالت بر حجیت استصحاب و اون تفصیلات هم ایشون قبول نمیکنن از روایت اولا، خب اشکالی کردن که اینجا مرحوم های ناینی به نام ازاحت و شبهه آورده و دیگران هم مطرح کردن و سعی کردن با اتعاب نفس جواب بدن. حالا من متعرض مطلب به نحوه فیما بعد میشیم انشاءالله، لکن الان غرضم این که واقعا انسان گاهی تعجب میکنه از این مجموعه سر و گاهی هم خب میدونید که مؤدب این شده که بگه اصول همش باطل لغو الی آخری. اولا همونطور که از استاد نقل کردیم، فهمیدن روایت اظهر است در استصحاب. مرحوم ناینی هم در این جلد 4ی که الان دست من هست صفحه 304 میفرمه و هذه الروایه الشریفه التي عليها آثار الصدق، که آثار صدق بر این روایت واضحه. البته ایشان بعد میگه که جمله از فقرات روایت معارض داره. حالا این چه آثار صدقی است که معارض داره؟ بعدم اشکال میکنه که بر روایت اشکال شده. اشکالش هم خب به حسب ظاهر واضحه، چون در این روایت داره که اینجوری فرض میکنه، قل تو بله بله فان ظننت انه اصابه ولم اتيقن، یقین پیدا نکردم، فنظرت ولم ار شيئا، هیچی ندیدم، فصليت فيه، قال عليه السلام تغسله ولا تعيد، نماز اعاده نکن. قلت لم ذلك، این نکته چیه؟ قال عليه السلام اینجا داره، قال لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت ولیسه ان بقیلک انتن غزل یقین به شک ابدا، امام ظاهرن تعلیل میارن برای عدم اعاده که چرا اعاده لازم نیست، چون اگر اعاده بکنی نقض یقین به شک میشه، تو باید نقض یقین به یقین بکنی. خب اینا گیر کردن که چی جور تعلیلی هستن، چون اگر فرمودن اعاده بکن نقض یقین به یقینه به شک، چون میگه بعد از نماز یقین داشتم که همون نجاست هست، یعنی شک نیست که، این چه نقض یقین به شکه. لعنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، این شکش هم که قبل از نماز بوده، الان صحبت بعد از نمازه، صحبت این که اعاده بکنه یا اعاده نکنه. امام میفرمان نه اعاده نکن، چون اگه اعاده بکنی نقض یقین به شک کردی. خب نقض یقین به یقینه به شک نیست، چون یقین پیدا کرد که نجسه، اینکه نقض یقین به شک نشد که. این که تعلیل بفرماید امام، لا تن لا توید لعنکه کنت علی یقین من طهارته فشکک، اولا این شک قبل از نمازه، الان هم که بعد از نمازه، آیون هم بناشون بود که شک فعلی مراده، شک تقدیری به درد نمیخوره. خب الان بعد از نماز چرا اعاده نکن؟ چون اعاده نقض یقین به شکه. خب اعاده نقض یقین به یقینه نه به شک، چون یقین دارم که نجاست تو لباسون، این همون نجاست قبلم هست. لذا آیان در حیرت واقع شدن که این رو چجور جواب بدن. امام به حسب ظاهر تعلیل فرمودن عدم اعاده. مرحوم ناینی از این صفحه 341 مشغول جواب شدن، وارد بحث شد جواب شدن، تا بعدش هم یک روایت معارض، بعدم از 341 بله تا 352، تازه بعد از اون هم باز دو مرتبه تزیل راجع به این که آیا شرطیت یا چجور شرطیت طهارت است، شرطیت عدم احراز نجاسته، بازم از صفحه 154 بله باز متعرض این شرطیت طهارت و یا مانعیت نجاست شدن تا صفحه 158. یک شرح طولانی و آدم تعجب میکنه که این روایت علیه آثار و صدق، این چجور آثار صدقی است که با یک مشکل خیلی واضح برخورد میکنه و اینقدر طولانی. و در این صفحه، حالا بعد از این همه صحبت کردن، صفحه 341 که عرض کردیم تا این صفحه 351 که 11 صفحه میشه تقریبا، فرمودن حالا 10 صفحه بیاراز، لکن قد عرفت ان هذه الابحاث كلها اتعاب للنفس بلا ملزم، هیچ فایده نداشته، نکته هم نبوده، خودمون رو اتعاب نفس کردیم. فان التعليل يستقيم الا ينطبق على المورد باخذ العمل بالنجاسه من حيث التنجيز موضوعا لوجود بوجوب العاده. خب این که آدم 11 صفحه صحبت بکنه بعدش هم بگه همش هیچ ملزمی تو کار نبوده. و مرحوم آزیا هم میفرمایند که عمدت رو در حاشیه‌ای که دارن، عمدت رو وجه اشکال مبنیان، بعد یه نکته رو میگن که چون بعد من توضیح میدم، خود عبارت مرحوم آزیا هم مشکل داره، مخصوصا بعد ایشون آزیا میفرمایند به این که بله وحینه ازن، بعد از این که اشکال میکنم به 3400، فما افید اون چه که مرحوم ناینی فرمودن به طول هل ممل، با طول و تفصیلی، واقعا تعجب، خود آوازه بیشتر تفصیلاتش ممله تا مرحوم داینی، به طول هل ممل، باز آوازی ها به مرحوم ناینی، چون خدا نکرده ارسی هم چاپه حال زرس بشه شما نه، یه فکر باید تو حوضای با بشه که این جور تعابیر در این جور مقامات. خب اینا نمیدونم من واقعا، مخصوصا خود آوازی ها که باز کلماتش هم رد ناینیست هم طولانیست، بعضی وقتا آده یک مسئله عرفی عربی هست، البته شن آزی و عجل لکه این مسئله برایشون، لکه آب مسئله دیگه و بیلون لمن کفر هم نمرود، حالا چه برسه باز آزی ها بیشاد اشکا. بعد میگه فما افاده به طول هلمومل اجنبی یا من جهت الاشکال، باز با تمامی 11 صفحه ای که ایشون فرمونده کلن اصلا دوره. حالا این اصلا واقعا یک فکری در حوزه های ما بود. بله فل عمدتو هینه ازن من آهاز الاستظهار باید بگیم این استظهار درست نیست و جلوش بگیم اینو که نمیشه و حبا ایضا خلاف الانطباق. انطباق یعنی تطویق کبرا بر صغرا، یعنی امام استصحاب فرمودن لیکن بر خود مورد انطباق نداره. حالا این با مقام امامت چیو تصور میشه؟ این هم بر ما روشن نیست که یک کسی یک کبرای بفرماید بعد بر مورد یه انطباق پیدا بکنه، خودشون انطباق بدن بعد بگیم انطباق نداره. آقا این خیلی به قول ایشون هم واضحه که انطباق نداره. من اصلا واهوه ایزن خلاف الانطباق، یعنی اون کبرایی که امام در استصحاب فرموده انطباقی با مورد نداره. حالا این روایتی که علیها آثار و صدق مولایشان و از مقام امامت و تطبیق هم فرموده، وقتی هم دقت میکنیم با مورد انطباق نداره. امام علیه السلام استصحاب رو جای فرمودن که انطباق. حالا باز حل قصه، حالا اگر انطباق هم نداشت اصلا من نمیفهم واقعا نه حجیت ظواهر بر اینا مطرحه نه مقام امامت برای نمیفهم چی هست، کار با کجا رسیده. آخه یک کسی کبرا بگه مثلا بگه آب مثلا مایه، اینم آبه اما این مایه نیست. آخه این آدم همون مگه سر و اسرار و باطن و سبعین بطن و اینا بریم؟ خب انسان یک کبرا بگه بعد انطباقش هم خودش انجام بده، واضح هم باشه که انطباق نداره. من اصلا نمیفهم این آثار امامت و آثار کلام و ظهور کلام. بعد حالا حل مشکل اگر انطباقم نشد و من هنا زهر ایزن، یه وجه دیگری که این روایت ناظر به استصحاب نباشه، ناظر به ایضاح حکم ظاهری باشه، مراد اینه. اصلا روایت مراد ایضاح حکم ظاهری است، اینم درست نیست. مرحوم آزیاد میگه اینم باطله از راه اجزا پیشیم. ول اولا از همه حالا حل قصه، روایتی که آثار صدق داره و روایتی که از مقام امامت، اون هم اتعاب نفس آن کردن برای اثبات مقام امامت و ظهورات کلام، ول اولا تسلیم الاشکال. آخرش بیان بگیم اشکال وارده. من از هوا نمیخوام مقتل کتاب رو بر. امروز اتعاب درست کردیم این کتاب با این حجم بزرگ رو آوردیم که واقعا خب یعنی واقعا حوزه های ما باید یه فکری بکنه، نه اون منتهی بشه به این تندیا که اصول کلن باطل و فلان و از اون حرفا. ول اولا تسلیم الاشکال و بعد و عدم و اضراری به صحت الاستدلال. کبرا درسته انطباق هم نداره، کبرا رو قبول بکنیم. حالا این چی جور استدلالیه؟ اشکال رو قبول بکنیم که انطباق نداره، لکن کبرا به حال خودش محفوظه، استصحاب رو امام فرمودن، حالا انطباق هم به مورد نداره. مخصوصا زوره گفته کلام زوره باشه لنه داله قال لعنکه او حمله على رؤيته المحتمل وقوعه. البته وقوعها باز بشه مذکر مؤنث در کلمات عازیه خیلی به هم ریخته است. بله المحتمل وقوعها حينه كما هو شأن في الفرع الآتي. یا باز توجیه یا اشکال قبول بکنیم که امام این روایتی که لائحه علیها آثار صدق، امام قبول فرمودن و اشکالی البته خود ناینی هم داره، خود ناینی هم داره که مضر به صحت استدلال نیست. این غلط حرف مرحوم آقای آزیا تنها نیست، اشتباه خیال نکنید که فقط اشکال مرحوم آزیاست، در ناینی هم داره که بله که علا تقدیر این که قبول بکنیم که این اشکالات قابل جواب نیست. بله خود ایشان داره هادا ولیکن لا یخفا علیک انها در اشکال لا یضر رو به صحت الاستدلال به روایه علا اعتبار الاستصحاب فعلا فرض العجز عن تطبیق تعلیل علا مورد روایه لا یوجب سقوط الروایت عن صحت الاستدلال. یعنی باید بگیم کلام حجت نیست دیگه، من نمیفهم اصلا هر چی دارم فکر میکنم. امام یک کبرایی رو بفرماین در مورد صغرا سوال شده تطبیق فرمودن، بگیم تطبیقش درست نیست. لیکن تطبیقش بلا
زیاد دارن صدر رو قبول میکنن زید رو قبول میکنن.
تطبیق صدر و زید نیست، به هم چسبیده است. تعلیل به هم چسبیده است، صدر و زید نیست. اون جایی که قبول میکنن مثلا چهار تا حکمه، سه تا حکمش متفقان علیه، یک حکمش متفقان البطلان، یک حکمش مشکوکون فی. اون این تعلیله. این مثل این که اونه که امام بفرماید هر فلزی مثلا در وقت حرارت انبساط پیدا میکنه، آهن هم فلزه لکن در وقت حرارت انبساط و آهن در وقت خب که این باید یه چیزی، پس اون کبرا رو برای چی آوردی؟ این تعلیله. فعلا فرض العجز عن تطبیق تعلیل. آخه تعلیل وجود آخریست برای معلول دیگه، علت وجود اخراست رو چه فهم میکنه؟ الامر لا یوجب سقوط الروایت عن صحت الاستدلال بها کمال اخبال. من نمیدونم کمال اخبال آیی چجور امام در مقام یک حکم الهی باشه تعلیلی بیاره، اون تعلیل هم انطباق پیدا نمیکنه، قابل انطباق نیست. پس نمیدونم، یعنی شاید اینا قائلن که مثلا روایاتی که باطن و سبعت ابطن داره این به درد اصول و فقه و اینا میخوره. خب این به درد لااقل فقه و اصول که نمیخوره، درد احتجاج نمیخوره، چون اینجا مقام احتجاجه. سبعت ابطن عرفانی فلسفه چیز تفسیری یه حرفایی بزن، اما این که بیایم در یک مسئله فقهی و مسئله اصولی که بخوایم بیایم به این مسئله به عنوان یک وقت بیایم اینم دلیل قرار بدیم تا شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه و حتی حکم تعلیقی و بعد نبوات سابقه و بعد شرایع سابقه و نبوت حضرت عیسی و استصحاب کلی و یک فروع عجیب غریبه به یک مطلبی که در مورد خودش انطباق نداره. علی حاله بله، بعدم فهمیدم معنه یمکن دفع الاشکال و تطبیق و تعلیل علی المورد بلا تکلف. فهمیدم بلا تکلف، این بلا تکلف ایشان ده صفحه طول کشیده. بلا تکلفی که ایشان فرموده بعد که توضیح دادن ده صفحه بلا تکلف ایشان طول کشیده، آخرش هم فهمیده هادا ولیکن قدر افتن نهاد الابحاث کلها اتعابون لنفس بلا ملزم. الان چون بعد من اشکال رو، اشکال که ظاهرش خیلی واضحه، البته خواهد آمد که مرحوم آزیا میگه نکته اشکال اینه. ما معتقدیم، من قبل از این که وارد این بحث بشم، ما معتقدیم نکته اشکال در حقیقت اینم نیست که اینا نوشتن، مورد نوشتن که مورد نقض یقین به یقینه. ببینید اینجا یک مشکل دیگه، اینجا اصلا لعنک کنت علی یقین من طهارته که روشن نیست، اصلا این یک مشکل دیگه داره اصلا. چون این شخص فرضش این کرده فعنی رنن تو، یعنی چی؟ یعنی من قبل از اون یقین داشتم به طهارت لباس، بعد زن پیدا کردم به نجاستش نگاه کردم، زن نه علم، اونجا سؤال قبلی علم بود، اینجا زنه، نگاه کردم پیدا نکردم، لم عرشیان، ببینید لم عرشیان، فسلید. امام میفهمن نمازش درسته، میگه چرا؟ میگه تو نقض یقین به شک نکن، این عدم اعاده رو میگه نقضیه. اینجا الان به حساب خب میگه من پیدا کردم اون همون نجاستی که من داشتم پیدا کردم. اولا این نقض یقین مراد از یقین کجاست اینجا؟ خب سه تا زمان در نظر گرفتیم دیگه، یکی قبل از این که ون اصابه باشه، یکی بعدش که نگاه کرد اونجا ندارم، یکی چه لم عرشه یقین که ظاهرا احتمالا ون به حال خودش محفوظ بوده دیگه، یکی هم بعد از نمازه که دیده. لذا اینا آمدن احتمال دادن که کنت علی یقین من طهارته که یعنی لم ار شیئا، چیزی که ندیدم پس من یقین دارم پاکه، میگه چیزی ندیدم. لذا اینا مشکل پیدا کرد، این یقین اصلا کدوم یقینه؟ این یقین کدوم یقینه؟ اون یقینی است که قبل از این حالت بود، قبل از زنن تو بود، این یقینی است که لم ار شیئا. اگر لم عرشه این اعاده به کدوم یکی میخوره اصلا؟ عدم الاعاده. این در حقیقت اگر بخوایم خوب نگاه بکنیم باید نکتهش این باشه، اصلا من چرا تو نماز وارد شدم؟ لذا مرحوم شیخ اینا این احتمال که سوال اینه، من چرا تو نماز وارد شدم به استصحاب؟ چون قبلا یقین داشتم بعد بنن تو استصحاب تارم، لذا تو نماز وارد شدم. خب چرا نماز اعاده نکنم به قاعده اجزا؟ چون من با استصحاب وارد نماز شدم، با حجت وارد نماز شدم طبق قاعده. پس این ربطی، پس این رو از اون برم آقا میگن شک باید فعلی باشه، این شک تقدیری است، گذشته زمانش گذشته. دقت کن اصلا صحبت سر این که تو روایت چه کار شده، از این چیه اینا ذهنش، این عدم الاعاده است یا در حقیقت امام میخواستن بفهمن نماز درست بوده؟ چرا؟ چون امر ظاهری انجام دادید. وقت باز بحث کردن لم عرشیان یعنی یقین پیدا کردم، یا لم عرشیان یقینه به نجاست پیدا نکردم. به هر حال اینا آمدن گفتن نه، باید بگیم مراد اینه که تو با استصحاب وارد نماز شدی، چون با استصحاب وارد نماز شدی یه عاده نمیخوای، چون با یک احراز تعبدی وارد نماز شدی یه عاده نمیخوای. این یک سوال و جواب. من بعدش هم وارد اون بحث شدن که آیا طهارت شرطه، نجاست مانعه، احراز طهارت شرطه، احراز عدم احراز نجاست کافیه، وارد این بحث شدن. یعنی دنباله بحث رو به اینجا که در حقیقت باید گفت بحث فقهی مطرح کردن، در همینجا بحث فقهی مطرح. من حرفم اینه که اگر این بحث فقهی، یعنی فوق شما از این رو باید میخواید این در بیارین، شما میخواید در که نماز با طهارت استصحابی کافی است، خیلی خوب، بسیار خوب. پس لا صلات الا به طهور، اعم از طهارت یقینی، طهارت با بینه، طهارت با استصحاب. پس لا صلات الا به طهور که شامل طهارت از خبث میشه، خوب دقت کنید، ولو ظاهر عبارت طهور واقعی است، لکن اشکال نداره طهور تعبدی هم کافی است ولو به استصحاب. شما اینجور تصویر میکنید یه خلاصش، خلاص تصویر باید اینجوری بشه. وقت مشکل اینجا اینه که امام علیه السلام سنت پیغمبر رو با استصحاب دارن تهدید میکنن، خب این خلاف ظاهره. تمسک کردن به سنت پیغمبر که لا صلات الا به طهور، حدود اون رو میخوان با دلیل استصحاب درست بکنن. از اون برم دلیل استصحاب به نفسه چیزی نداره، اونی که از پیغمبر نرفته که رکعات یکم حدثه، از این چیز خاصی نداره. شأن امام بعیده که بیان، اصلا توجهی که آقایان نکردن به نظر من اینه، شما یه دفعه میگی ما از خارج اینه اثبات کردیم، اون بحث دیگریست. اینه من گفتم چون به این نحو اینا اشکال وارد نکردن تا روشن بشه که به نظر من اصل اشکال چیز دیگریست. اینی که شرط این است یا اون مانع است یا این کذا، این رو بخواد امام خودشو با استصحاب درست، اینو بخواد با استصحاب درست کنه، اون لا صلات الا به طهور رو با استصحاب بگه مراد طهور احرازیه با استصحاب. این مشکله، این شأن امام نیست، مگر اینکه بگیم امام علیه السلام یا یک فقیه دیگری، خود زراره، مثلا کلام مال زراره باشه. در حقیقت میخوان مثل بقیه فقها تمسک به استصحاب بکنن برای اثبات یک حکم الهی، تحدید و حدود سنت. ظاهر عبارت اینه، ظاهر مشکل عبارت اینه که آقای 10-11 صفحه شرح دادن، آخرش بازم توش گیر کردن، آخرش هم میگن تعلیل درست نشه، بالاخره استدلال درسته. اونی که به نظر من در ارتکازشونه اینه در حقیقت. خب الان برای شما خوندیم، حالا تا اینجا این مقدمه بود که واقعا خب انسان، حالا ما کار نداریم پس اون مثلا اهل سنت بیان عبارت ما رو نگاه کنن، میگه این روایت آثار صدقه، بعد میگه امام کبری استصحاب فرمود ما مردم تطبیق نمیشه. خب این چی جور آثار صدقه است؟ وقتی اینو ما قبولم کردیم که اشکال وارد آخرش، لیکن کبرا به حال خودش محفوظه، سر در نمیاریم از روح. چی جور بیان احکام؟ من نمیفهم چی جور بیان احکام، این چه صدقه بیان احکام، این چه آثار صدقه، الله علیه آثار صدق. مرحوم یزدی در حاشیه و عروه در اول بحث حدیث تو حفل قول داره که این شواهد صدور داره. آقای خوبی اشکال میکنه، چه شواهدی؟ همه زمینهای مغلق داره، تعابیر و مغلق داره، مطالبی داره کسی قائل بشه، این کجا جز شواهد صدور این روایت؟ حالا ما تعجب میکنیم تو این مسئله با این طول و با این تفصیل و با این بیان احتمالات و حالا بعدم شاید مثلا روز بعد عبارت آقای خوبی که کمی جمع جور کردن ایشو از راه دیگه سعی. این به هر حال اصل این مشکل اینه، نه اینه که اینا فرمودن. اصل مشکل اینه که امام میخواد حدود لا صلات الا به طهور رو با استصحاب درست بکنه، این خیلی مشکله. ها میمونه قاعده مقتضی. خب قاعده مقتضی هم کبراش اثبات میخواد، تازه اونم حالا عرض میکنم بعد، حالا اشکالات رو عرض میکنم، اجازه بدید بعد با قاعده مقتضی هم بررسی میکنم. حالا این خارج بحث ما بنا نبود وارد این. من معتقدم یه مقدار باید توی قضایا حالا چرا این مشکل پیدا شده، از من اگه بپرسن چرا این پیدا شده، این عرض کردم این بعد از دعوای اخباری ها و اصولی ها از زمان مرحوم وحید بهبانی این روایت رو آوردن با عنوان ادله حجت استصحاب، زمان شیخ انصاری هم اضافه شد، تقریب و بعد صحبت ها و بیدین که الان در 12 سال فقط مرحوم ناینی تو تعلیقات توی تقریبشون فرمیشن، تو درس هم چند جلسه درس ها. خب این یک نکته اشکال اساسی داشت، اصلا این روایت کجا بوده، کی آورده، اصحاب ما باشه. خب این اصحاب ما در این همه اصحاب ما که مال 200-300 سال اخیر نیست، از اول با این روایت چه برخورده کردن؟ این اگه از اول بررسی میشد کار به ایجاده میرسید. ما توضیحات مسئله رو کافی عرض کردیم. این روایت اولای ما در هیچ شک از کتبی که گزینشیست یا حجت، سابقه میگفتن حجت، گاهی هم شاید اصول میگفتن در مقابل مصنفات، در هیچ شک از کتبی که حجت بوده نیامده، در کافی نیامده، در فقیه نیامده، منحصرا در تهذیب آمده. تهذیب هم جزو مصنفاته، یعنی روایات فقهی رو جمع کرده یا روایات معارض رو جمع کرده استفسار. ایشون هم از کتاب حسین سعید نقل کرده، چون الان کتب حسین سعید در اختیار ما نیست، با عباراتی که نجاشی داره نگاه بکنید، کتب الثلاثین المصنفه به احتمال بسیار قوی، چون همه عباراتشون ریز ریز عباراتشون نکته بوده. حسین سعید رحمه الله شأنش جمع روایات بوده، شأنش این نبوده که روایاتی که بهش افتاء میکنه، چون ما این رو توضیح دادیم، این رو اصطلاحاً ما گذاشتیم مرحله دوم در تدوین معارف حوزوی شیعه. مرحله اول شنیدن از اهل بیت بود، غالباً نه دائماً می آمدن یا همونجا مدینه یا می آمدن غالباً کوفه، تدوین می کردن، نوشتار می شد. خب طبعاً اسئله مختلفی بود، ابواب مختلفی بود. مرحله دوم تصنیف شد که مثل حسین سعید و اینها، تصنیف به این معنا روایات صلات رو یک جا آوردن، زکات رو یک جا آوردن، حج رو یک جا آوردن، این روایت جدا شد، روایت تصنیف. اون رو که ما الان میفهمیم، مثلا خود حریز هم تصنیف داره صلات. به نظرم شیخ در لهو کتب ربما تعد فی الاصول، یعنی کتب حریز تقریبا حالت حجت داره، میخواد اینطور بگه شیخ، اما کتب حسین سعید حالت حجت نداره، حالا تصنیفی داره مثل خصال صدوقه. و تا اونجایی که من الان تو ذهنم هست دیگه، چون خیلی ما استقرارم کامل نیست تو مصادرشیه، اولین کسی که ما درباره او تصنیف داریم مرحوم حلبی است و صنف الکتاب المنسوب الیه. از این تعبیر معلوم میشه که در کتاب حلبی روایات رو با مثلا باب نکاح، باب طلاق، باب فلان، کتاب کتاب جدا کرده. کتب ثلاثین که بعدها کتب ثلاثین مثل کتب اربعه ما شد تقریبا، کتب ثلاثین مال حسین سعید، اون هم مصنفه. کتاب تهذیب استبصار هم مصنفه، تصنیفاته. پس اصل کتاب کتاب حریز بوده که عادتا باید جزو اصول حساب بشه، اما نه کلینی اون رو آورده نه. خب اگر به جای این حرفای عجیب غریب ما ریشه ها رو پیدا میکنیم، بهتر نمیشه این حرفای عجیب غریب بزنیم؟ این 200-300 سال اخیر یک فضای محدودی رو، خب این روایت اول، حالا جو روایت اول یه نکته دیگه هم امروز عرض میکنم، روایت دوم عرض کردیم، ما در یک کتابی که جزو حجج کتاب کلینی نداریم، روایت دوم رو در یک کتابی که تصنیفه کتاب تهذیب داریم، اونم باز از حسین سعید کلم مصنفه. یکی از بزرگان ما دیگه در این وسط هست بین کلینی و بین شیخ طوسی، که هم مصنف داره هم حجت داره، هر دو قسم کتاب داره، چون شیخ طوسی حجت نداره، کلینی هم مصنف نداره، مگر اون روزه کلینی. کلینی هم تصنیف نداره، کلینی که تصنیف نداره این کتاب رو آورده، شیخ طوسی که حجت نداره این کتاب رو آورده، این دو سنخ متقایه. شیخ صدوق هم که هر دو رو آورده، در حجتش نیاورده، در مصنفش آورده. خب این خودش کافی نیست که تصور بکنه روایت مشکل داره، اما خود همین مقدار. خب شاید این اشکالاتی که اینا آمدن گفتن و توش گیر کردن، ده یازده صفحه آخرش هم گیر، خب احتمال دیگه همین تو ذهن قدما بوده. ما یک مسئله دیگری مطرح کردیم که در نسخه شیخ در هر دو قلتوز قاله نداره، در کتاب علل و شرایع که قاله داره، شاید برای همین هم در قوم جا نیفتاده، شاید دو تا نسخه بوده که ظاهرش هم اینطوره. یه نسخه که کلام بین امام و زراره باشه، یه نسخه بین کلام بین زراره و حریز باشه. اصلا کلام امام نباشه، اگر قول تو باشه اصلا کلام امام نیست. دقت کردید؟ این بهتر نیست از این راههایی که الان اینا خیال میکنم وقتی بحث رجالی میشه اینی که مثلا نجاشی قال، نجاشی قال و خلاصه منم اینطور میگم. نه، این بحث نیست، این رجال نیست، این یه توهمه است. یه چیز مختصری به اسم تراجم، مختصر خیلی مختصر، 2% تراجم. اینا اصلا رجال نیست. اونی روی که در رجال در میان اهل سنت کار که عرض کردم، یه اطلاع واسعی بر اصلا دنیای حدیث، اطرافش، شناختن شهر حدیث، شناختن این شخص، مجموعه روایاتش، مجموعه راویان، مجموعه مرویان، اینا رو با هم یه مقایسه سنگینی انجام میدن، روش حساب میکردن. گاهی از خود اهل سنت هم بحثای فهرستی دارن، اینطور نیست که اونا ندارن. من عرض کردم کسی حال بکنه همین کتاب تهذیب الکمال که چاپی که من دارم، خب جزو کتاب بسیار مهمه، کتاب واقعا مهمی هم هست، حالا نه جزو کتاب مهمی، حدود 11 جلد این چاپی که من دارم، چاپای دیگه‌اش نسخش عدد جلدش هر کسی حال داشته باشه تقریبا نصف مجلدش بحثای فهرستیه. حالا به قول من رجاله دارن سنی ها، اما خیلی اهتمام نکردن چون روات زیاد داشتن و کتاب کم داشتن از صحابه، لذا ابتلاع به بحث فهرستی پیدا نکردن. نکته پیش نیامد. به هر حال اینو خوب دقت بفرمایید. اگر این خب شما احتمال بدین این اشکالی که آوردین آخرش به اینجا رسیدین که این انطباق درست نیست، اشکال رو قبول داریم، لکن این خب شاید شیخ کلینی قبل از شما فهمیدین اشکال فهمیده، اشکال وارده، حل نداره، اما به جایی که قبول بکنیم قبول نکرده، به جایی که شما بیاد بگید ما اینو قبول بکنیم و اشکال رو قبول بکنیم و انتباه این که با شأن امامت نمیزنیم، با یه شأن فقیه عادی هم نمیسازیم. من نمیفهمم چجوری فکر میکنن. یا بگیم کلام از حجیت ثابته، آخه این لوازم این کلام شما یکی از اموریست که بدیهی البطلانه، بعضیش در مذهب ما بدیهی البطلان. امام یه کبرا، اونم امام در مقام تشریع یه کبرا بفرمان، اون کبرایی که آیین اصولی ما در اون عرض عرید، بعد خود مورد انتباه پیدا نکنه خودمون، بعدم بگیم علا تقدیر قبول، اشکال نداره، مورد انتباه پیدا نکنه، قبولم کردیم، لیکن کبرا به حال خودش محفوظه. و مخصوصا مرحوم آزیا و شیخ هم داره در صحیحه اولا گفتن در اونجا ما اگر اشکالی داشته باشه اون اشکال حل میکنیم به اینکه این تعبیر تو روایت دیگه هم آمده، یعنی حل مشکل اول به دوم، دومی هم به اوله، چون کبرا رو میخوان قبول کنن با روایت اول برگرده. یک چیز وحشتناکی در اینجا، حالا این مطلب مقدمه تموم شد، و راهی که به ذهن ما رسیده اینه، این چیزی هم نیست که به ذهن شما رسیده، این روایت به حسب ظاهر مشکل داره. خب این حلش خیلی آسان هم هست، حلش این است که بگیم مثلا کلام زرار با حریز بوده. دلیلش هم همینه که آقایونی که در قم، یعنی وقتی صدوق در کتاب فقیه نیاورد ابن الوید هم قبول نکرده، جزمن این روایت تو قم وجود داشته، نمیشه این کار بکنه. یا کتاب حسین سعید بوده، خود کتاب حریز یا حماد بوده.
آقا شخصی مثل زرار هم میشه کبرایی بگی بر مورد تفریق نکنه؟
بله، برای اونم خیلی مشکله، به زراره نسبت دادنش مشکله، اما زراره ممکنه چیکار بکنه؟ استدلال فقهی بکنه، چون این کار اهل سنت میکردن. مخصوصا زراره شاگرد حکم، اصلا زراره شاگرد مکتب قیاسه، چون سنی بوده، کاملا واضح مسلط زراره به فقه، کاملا مسلطه، لکن چه مکتب؟ مکتب قیاس کوفه، نه مکتب مدینه، ایشون شاگرد مکتب قیاسه. خب در مکتب قیاس اینا میاد با قیاس بگن حکم الهی اینطوره، با استصحاب بگن بله مراد از شرطیت احرازه، این ممکنه در اون مکتب میاد. خیلی خب، این راجع به این مطلب بود، البته عرض کردم نمیخواد، و اصل اشکال اشکال نداره نوشته بشه، اما این خصوصیات دل، درد دل ما لازم نیست خیلی، چون واقعا هم متحیریم که چرا اصحاب ما این کاره.
استاد
روز
میخوام این
اشکال رو
متوجه
نشم،
این بود که چرا ما
فهمیدن تقصیر
رو
که فهمیدن لا تو این، لا تو این تقصیر
اون که علم داره که آقا، در این فقره نمیگه من بعد از اینکه نرفتم دوباره دیدم نجازت رو،
چون یه بعد رأی تو خب میگه تقصیر روشه، تقصیر روی چیزی که نیده، گوهن در طلب ناشده بهره چه چیزی که نیده که من نداره که. بله، از کن واجه به حدیث اول هم که حالا ما مناقشات بیشتری داشتیم، عرض کنیم در کتاب صدوق هم در هیچ یک از کتب ایشان نیامده، در حدیث اول که در باب نومه آیان به اون حدیث تمسک کردن. خود ما هم تا حالا همینجور میفهمیدیم، یعنی هیچ در شبهه نداشتیم. و اون که خفق و خفقتان که در روایت آمده، آیا وجود داره یا نه، به خاطر اینکه آیا نوم هست یا نه، شبهه اینه که آیا حدث نوم صدق میکنه. عرض کردم من خود من یه روایت دیگه خوندیم از زید شهام، حضرت فرمود که برای الانسان علی نفسی، همین خفق و خفقتان. بعد فرمود و کان علی و علی السلام یقول من وجد تعمنم، که ما عرض کردیم مثلا تعبیر عجیبی است که امام فرموده. حالا بعد که مراد تصادف، اینم میگم خیلی مثلا شو کنم بیا حال ببین کتاب بدایت مشهد ابن رشد نگاه میکنم، چاپ های متعدد داره این بدایه، چاپ جدیدی است که در این کشور عمان شده، در حاشیهش آرای عبازی ها، و عجیب اینه که آرای ما هم نوشته امامیه. خب طبعا هر دو پیش اهل سنت شازن، عبازی ها که جز خوارج هست، شیعه هم جز روافظ. الهیاله در این چاپ کتاب، و این اصلا عبازی ها این کار کردن، ما هم نکردیم، شیجل چاپ خیلی قشنگی هم کرده، انصافا چاپ زیبایی هم هست. در این چاپ از بدای من میخونم، این چاپی که در حواشیش آراء عبازیه و آراء امامیه رو اضافه کرده، در خود کتاب ابن رشد نیست. کتاب ابن رشد خیلی قابل استفاده، مرد واقعا فوق العاده است. حالا به هر حال ما در ذهنمون این طور بود که اون روایت در استصحاب و به اون معنایی که بود. دیشب که من تصادفا این نگاه کردم، ایشون داره که بحث نوم رو که داره، و قومون رأوا انه لیس به حدث، خود نوم حدث نیست، فلم یوجب منه الوضوء، گفتن در نوم وضوء واجب نیست الا اذا تیقن بالحدث. این حدث دوم مراد غیر از نومه، یعنی خوابی یقین پیدا کرد مثلا ریحی از او خارج شده یا بولی، دقت کردیم مرادش، یا اگر مثلا بعض چیزا رو اهل سنت حدث میدونم، مثلا مست فلان اینا، مست جسد زن، مثلا لا مست و نسا، این خوابید، خواب در حال خواب مثلا بدن زن رو لمس کرد، زن خودش، مورد از زن در اینجا نامحرم نیست، محرم شامل میشه، لمس بدن زن رو جز به هدف و چیزهای دیگه، اما این در حال خواب از او صادر شد، نه اینکه خواب حدثه، در حال خواب یک حدث دیگری. علی مذهب من لا یعتبر شک، این لا یعتبر شک، لا یعتبر شک یعنی یعتبر الیقین، معلوم شد یک مذهب در اینجا اینجوریه، و اذا شک علی مذهب من یعتبر شک، اصلا اینجوری دو مذهب هست به تعبیر ایشان، یکی مذهب یقین به تعبیر ایشان، یکی مذهب شک. مراد مذهب یقین، اگر شما خوابتن برد تا یقین پیدا نکردی که یک حدثی انجام شده، اون اشکال وضوء باطل نمی، نه نوم، نه به لحاظ نوم، به لحاظ اون حدث دیگه. اگر یقین داری در حال خواب دستت به بدن زن خورد، اون وقت اون وضوء باطله، نه به خاطر نوم، به خاطر اون حدث. بعضی هم گفتن نه، همین که خواب داری، چون شک داری که آیا حدث آمد یا نه، این کافی است که وضوء باطل باشه، در حالت وضوء بگیر. لذا داره حتی ان بعد از سلف کان یوکل به نفسه اذا نام من یتفقد حاله، میگفت که اگه من خوابیدم نهای دستم بزن زنگ نخوره، مثلا یکی از اونایی که نواقض وضوء از من صادر نشه، اعنی هل یکون و منها حدثان املا. دقت کردین؟ بعد این صفحه 88 بود، بعد صفحه 90. و اما مالک، خود ابن رشد مالکیه ها، بعدم مالک عرض کردم، ما روی دو تا از این علمای اهل سنت خیلی حساسیت به خرج میدیم، یکی مالک، یکی ابو حنیفه، چون شافعی که اولا ولادتش بعد از وفات امام صادقه، احمد بن حنبل هم که خیلی بعده، اون که با امام هادی اصلا، مالک رو بیشتر بر نگل، چون جز مذاهب اربعه، چون مالک به نظر به درد فقه مدینه میخوره، ابو حنیفه هم به درد فقه کوفه میخوره. مالک به لحاظ صدور روایات خیلی مهمه، ابو حنیفه هم به لحاظ تدوین روایات ما، چون روایات ما تو مدینه صادر شده تو کوفه تدوین شده، به لحاظ تدوین مالک خیلی مهمه، به لحاظ تدوین روایات ابو حنیفه. ببینید و اما مالکون فلم ما کان النوم عندهو انما ينقض الوضوء من حيث كان غالبا سببا للحدث، یعنی اگر در حال خواب رفت ممکنه مثلا دستش به بدن زن بخوره یا ریحی ازش خارج بشه. را آفیه ثلاثه اشیاء الاستثقال او طول او الهیئه فلم یشترد فل هیئه التي يكون منه حدوث خروج الحدث، مثلا جوری هیئتش قرار گرفت که مثلا معلوم حدثی از لطول ولل استثقال و اشترت دالکه فی الحیات التي لا یکون و خروج الحدث منها غالبا. پس روشن شد و اگر روایت زراره که بگیم حتی اصلا کلام خود زرارم باشه، این در حقیقت ما با جور دیگه اون روایت معنا بکنیم. اون روایتی چون خفقه و خفقتین اصولا در لغت عرب، خفقه کله افتادن میان، خفقه عادتا در خواب نشسته تصویر میشه، چون آدمی که خوابیده دیگه خفقه رو دیگه کلش نمیده دیگه، خوابیده دیگه ایستاده، آدمی که راه میره که خفقه معنی نداره، غالبا اینطور نیست. لذا وقتی گفت خفقه و خفقتین مراد اینه که رو صندلی رو زمین نشسته کلش افتاد. حالا سوال میکنه در مورد ما فهم من وجه تعمل نوم، اگر خواب نشسته خوابیده، پس خفقه و خفقتین مقدمات خواب در حال نشستنه. به لزام در سوال آمد که یا زراره اذا نامل عین و الاذن اذا نامل قلب، این نامل قلب رو تو فقه مدینه همطور که اینجا گفت در فقه مالک، این رو به معنای نامل قلب یعنی در معرض قرار گرفتن مسائل به اصلا حدث باشه، یا حالا ریحی باشه یا لمس اجنبیه باشه. بعد که میگه این حره که بلا جنبهی شیعون و حلای علم، میخواد بگه این در اون امام میفرن لا حتی یستیقن و حتی یجی امرون بیین من ذالک امرون، ما این رو گرفتیم یستیقن به نوم، یجی من ذالک امرون بیینون انهو نوم، از این جبه مدینه معلوم میشه یجی من ذالک امرون بیین به حدوث حدث نه نوم، مثلا یقین پیدا بکنه که مثلا ریحی خارج شد، یا یقین پیدا کنه لمس اجنبیه کرده، مثلا روایت براش عوض میشه. وقتی این میشه اون مذهبی که ایشون گفت و الا اذا تیقن بالحدث، یعنی غیر از نوم، الا مذهب من لا یعتبر الشک. پس معلوم شد در مدینه دو مسلک بوده، یک مسلک یعتبر الیقین، یک مسلک من یعتبر الشک. اون میگفت همین که خوابیدی احتمال میدی بدن اجنبی لمس شده، همین کافی است، این نماز وضو تو بگیر. اون رأی میگفت نه، خواب به هر حال حدث نبود، پیش اینا خواب حدث نبود. اون حتی یجی امنز، من میگفتم یک او با درد، نه دیگه او نمیخواد، معنیش اصلا همون درسته. حتی یستیقن یعنی یستیقن به حدث آخر. ما تو حالا در حوزه های خود بود از زبان شیخ انصاری و قبلش مطرح میکردیم یستیقن به نوم، مثلا معنای عبارت عوض شد دیگه. حتی یجیع من ذالک امرون بیین، امرون بیین یعنی یک حدث بیین که لمس اجنبیه باشه یا ریح باشه. ما امرون بیین نوم میگرفتیم الالآن، با دو ما الالآن عرض کردم نمیدونم تصادفی. اگر واقعا مراد روایت این باشه، اصلا روایت نه ناظر به قاعده مقتضی است، نه ناظر به قاعده یقینه، روایت کلا ناظر به فرع فقهی است اصلا. و اون فرع فقهی اینه چه مقدار از نومی که در حال جلوس ناقضه، اون مقدار نومی که انسان یقین داره به ارتکاب حدث سوء الله فلا. اصلا روایت به طور کلی و لذا لا ينقض اليقين بالشك، یعنی به شک در این که لمس اجنبیه کرده، ولیکن ینقضه به یقین آخر، یعنی یقینش رو دست برمیداره که قطعا لمس اجنبیه کرده. اگر این عبارت ابن حزم، چون من تا حالا خب نسبتا تو اقوال اهل سنت بد نیست تخصص، تا حالا نهیده بودم این صافت، تا حالا این مطلب رو به این صورت نیده بودن. اگر این کلام ابن حزم درست باشه، اصلا اون صحیح اولام که کلن به استصحاب ربطی نداره. و صلی الله علی محمد. منم دیگه خسته شدم.